Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Oh, honey, look, there's a portal opening.
Wow, just like the new BJ's Wholesale Club.
How is BJ's like a portal?
It takes you to a world where you can save up to 25% off grocery store prices.
Talk about out of this world savings. It's pulling me in!
You're gonna miss the big opening!
BJ's Wholesale Club is opening soon in Carmel. Join for just $25 at bjs.com/carmel or visit the membership center at Rangeline Crossing Plaza. Limited time offer, new members only. BJ's, absurdly simple savings.
ملتی که تاریخ نمیخواند
ملتی که تاریخ نمیخواند
محکوم است به
اینکه
کلی قصه بامزه
را
از دست بدهد
جاده قدیم باشه بابا. سلام، چطورین؟ اولین اپیزود از ویژه اپیزودهای جاده قدیم رو دارید میشنوید که توی اون قرار کل تاریخ ایران رو دوره کنیم، از اول تا امین آخریا. ویدیو این اپیزود هم در کانال یوتیوب نیوجپ هست. اونجا تصاویر مربوط به وقایع تاریخی که گفته میشه رو میتونید تماشا کنید. پس سری هم به کانال یوتیوب نیوجپ بزنید و مجموعه جاده قدیم رو اونجا هم دنبال کنید. این معلم تاریخ جغرافی ما تو دوره راهنمایی 3 چیز رو سر کلاس خیلی تکرار میکرد. اولیش این که میگفت تاریخ و جغرافی دو قلو هستند. نمیشه یکی رو بخونی و اون یکی رو نخونی. این شد که خیلی ها مثل من هیچ کدوم رو نخوندن. دیگه خودش گفته بود. البته چون معلم تاریخمون با حفظ سمت معلم جغرافیمون هم بود، بی تاثیر نبود تو این که ای تکرار میکرد اینا دو قلو هستن. واسه تو دو قلو هستن، واسه ما دو تا جدان بابا. دومین جمله پرتکرار معلم ما این بود که میگفت تاریخ از افسانه شروع میشه. یعنی هرچی برگردیم عقب سند و مدرک درست درمون کمتر پیدا میشه. منطقی هم هست. من پارسال یه پولی دستی دادم به دوستمون، الان گردن نمیگیره که. دیگه میخوای 1000 سال بری عقب همه چی راست و حسینی باشه؟ نمیشه که. اینه که هر چی بریم عقب‌تر داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای سورئال‌تر میشه. اون اولا با دیو دو سر می‌جنگیدن و در عین دلاوری و شجاعت کشته می‌شدند یا می‌طلبید جاودانه هم می‌شدن. الان میگن طرف ایدز گرفت مرد. اینه که تاریخ هر چی اینورتر میاد بار هیجانیش کم میشه، بار تراژیکش بیشتر میشه، بار واقع‌گراییش هم بیشتر میشه. از حالت فیلم هندی میرسه به فیلم‌های سعید روستایی. حالا ما میخواییم با منابعی که هست تاریخ ایران رو از یه جای خیلی دور شروع کنیم. یه 230,000 سال پیش از میلاد که میشه خیلی سال پیش، نه خیلی خیلی سال پیش، 230,000 سال پیش اولین آثار سکونت و زندگی انسان روی منطقه ایران دیده شده. بیشتر این کشفیات مربوط به دورانی بوده که آدمیزاد شکارچی و گردآورنده بوده. یعنی یا میذاشتن دنبال موجودات زنده دیگه که شکارشو کنن و بخورن، یا میوه ها و دانه ها و برگ ها و مواد غیر جنبنده رو جمع میکردن و میخوردن. اینا خب مال خیلی سال قبلی، شما یادت نمیاد. اون موقع همه واسه خودشون یه قلمرو خیلی بزرگی داشتند. همونا رو اگه این اجداد ما ول نمیکردن برن این و اونور، الان نصف فرمانی مال ما بود. مال کی بود؟ هی بابا. خلاصه آدمیزاد یا شکارچی بود یا جمع کننده. اینا که جمع کردن هم موجوده، فسیل شده هست، توی موزه های این منور هست. یه سری از این فسیل ها هم بچه ها جمع کردن، تو قسمت فروشگاه سایت تنسپرزی تشریف ببرید میتونید بخرید. یه سری فسیل جمجمه شکارچی و استخوان گردآورنده و اینا. این گردآورنده ها هم کتاب مجموعه فیلان گردآوری نمی کردن ها. گفتم مواد غذایی اینا رو گرد هم می آوردن توی پستوی خونه هاشون. همین کاری که ما داریم می کنیم. یعنی ما میریم قصابی گوشت بگیریم. نمیگیم داریم میریم قصابی گوشت شکار کنیم که. مثل حبوبات و اینا میریم گردآوری می کنیم. راستی اون معلم ما بود که گفتم سه تا چیز پرتکرار داشت. یکیش این که تاریخ و جغرافی دوقلو هستند. دومی که تاریخ از افسانه شروع میشه. سومی رو یادم رفت بگم، میگفت گوساله. به ما میگفت گوساله. ربطی هم به ماجرای ما نداره ولی خب میگفت گوساله. آدم ها دو دستند، یعنی اولش یه دستند ولی وقتی پسته از دستشون بیفته زیر مبل تبدیل به دو دسته میشن. دسته اول اونا هستن که دم رو غنیمت میدونن و ول میکنن اون جدن لام از صبر رو، میگن قضا بلا بوده، میرن سراغ پسته های بعدی. دسته دوم کسایی هستن که ول میکنن اون یه دونه پسته رو، ول میکنن که سیخ کباب به دست تا کمر میرن زیر مبل و چنان جان فشانی میکنن که نجات سرباز رایان کی باشه. یعنی نمیذارن به خونه تکونی سال بعد برسه، هر جا باشه پیداش میکنن. حالا اگه پستهاتون رو از خوشبار تواضع بگیرید، همتون از همین دست دومی خواهید شد. مخاطبان راستین طنزپردازی با خوشبار تواضع آشنایی دارند. علاوه بر پسته، آجیل و ادویه، آلو و میوه خشک، چای، زعفرون و زرشک رو کجا عرضه میکنند؟ وسط اروپا. فقط هم مختص اروپا نیستند، به تمام دنیا با معتبرترین شرکت‌های پستی ارسال دارند. تو خبرنامه‌شون عضوشین تا تخفیف‌ها و هدیه‌ها رو زود به زود بهتون خبر بدن. tavazoeurope.com خب از اون دوران که آدمیزاد هم یه گونه از جانورهای دوپا روی زمین محسوب میشد فاصله بگیریم و بیایم جلوتر، جایی که کم کم یه اینقدر انسان زندگی شبیه آدمیزاد شد. اولین ساکنان ایران قدیم کاسپین ها بودند. اینا اولین کشاورزان جهان هم بودند. یعنی یهو به مغزشون خطور کرد که حالا لازم هم نیست مثل بوس تو این در و دشت بریم دنبال یمش علف، خودمون هم میتونیم همین بغل دستمون بکاریمشون. ایده منطقی هم بود انصافا. از اون طرف هم به مغزشون خطور کرد حالا واقعا لازم هم نیست مثل گراز بود و این دنبال این جک و جینو برا، مثلا بود و این دنبال گاوها و بوزها، به یه حالت عنف و اکراهی برزیم سرش ناشو بفشاریم شیر بکشیم بیرون ازش. میشه با مذاکره قضیه رو حل و فصل کرد. شروع کردن به مذاکره با حیوانات و خیلی هاشون رو اهلی کردند. یکی سواری بهشون میداد، یکی بارشون رو میکشید، یکی با رضایت قلبی در اختیارشون قرار میداد که پشماشو بردارن بدوشن هم بچیلی همه چی. خیلی هاشون هم رشد میکردن که بکشنشون و بخورنشون، که تا قبل از کشته شدن سیر و راضی بودن، بعدش هم که نبودن دیگه. اونا که بودن راضی بودن، برد برد بود. البته باید بگم که وقتی ما داریم صحبت از ایران میکنیم، در واقع داریم چرت و پرت تقدیم حضور گرم و صمیمانه و پرمهر شما میکنیم. اون موقع اصلا کشور وجود نداشت، کشور معنا نداشت. گروه های بزرگ آدمیزاد هی این ور اون ور میرفتن تا بالاخره ببینن کجا برایشان کافی است. بعد آدمیزاد گروه گروه بشه، این ور اون ور بره، همجور با سلام و صلوات از کنار هم رد بشه. نمیشه که این جانورهای دوپا از همون عنفوان سر تصاحب هر چیزی میزدن به تیپ و تار هم. از همین جاها بود که دیگه حیوانات وحشی سیکی باشن، خود آدم ها شدن قاتل هم. آقا من این افسانه ها رو دیگه نمیگم، خیلی دیگه یه جوریه. تاریخ ایران رو از زمان پادشاهی ایلامی ها شروع میکنم، چون یه جورایی میشه گفت اولین پادشاهی غیر اساطیری که یه آثاری هم ازش به جا مونده همین زبون بسته ها بودن، ایلامی ها بودند. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که تو این دوستت پارسال دستی پول قرض کرده، الان میزنی زیرش، دستت هم جای بند نیست، از کجا میدونی ایلامی ها وجود داشتند؟ عرضم به حضورتون که این باستانشناسا بعضی شما نباشن خیلی تو کارشون واردند. یه اسکلتی، حیوانی، شیئی، چیزی که پیدا کنن میان با یه چیزی به اسم نیمه عمر عناصر رادیواکتیو میسنجنش ببینن مال کی بوده. بیچید است بیجتو نکنم. ببین 5730 سال طول میکشه تا مقدار کربن 14 توی بدنی موجود نصف بشه. بعد اون کربن 14 میشه کربن 12. یعنی اگه یه چی پیدا کنن ببرن آزمایشگاه ببینن این مقدار کربن 14 با کربن 12ش اندازه همه، میفهمن این بیزمون 5730 سال قدمت داره. بعد اون نصفه هی نصف میشه و هی قدمت بیشتر میشه. یعنی مثلا همین فسیل هایی که توی فروشگاه سایت tansparazi.com هست، وقتی خرید کردین بردین تو خونتون و تو آشپزخونتون آزمایش کردید، از روی کربن 14ش اصالت کالامون دستتون میاد. 50000 سال طول میکشه که یه شیء 99% از کربن 14 خودشو از دست بده. یعنی اگه یه شیء پیدا بشه که بالای 99% از کربن 12 توش بود، این نشون میده که بیش از 5000 سال پیش وجود داشته. متوجه شدین؟ خودم هم از رو خوندم، وگرنه تو بیا بگو خارج از پادکست شفاهی یه جملهش رو یه بار دیگه بگو اگه تونستم. مگه کلاس شیمیه؟ تاریخ با شیمی دوقلو نیست که. تازه اینا پاورقیه، تو امتحان نمیاد، خودتون دیگه برید بخونید. معلم تاریخ ما هم خود شیمی یک رو افتاده بود که اومده بود معلم تاریخ جغرافی شده بود. البته اینا حدسیات منه، وگرنه تا کربن 14 نبینم نمیتونم قطعی چیزی بگم. تازه اینا که گفتم درباره موجود زنده بود، برای اشیا مثل سنگ و فلز دیگه کربن 14 جواب نمیده. باید قدمت اورانیوم و سرب و اینا رو بررسی کنن که اون دیگه توضیحش مکافاته. از رو هم نمیتونم بخونم. این چیزا دیگه مربوط به کار باستانشناس ها VS شیمیدان هاست. کار من و شما نیست. البته من و شما منهای گل محمد. گل محمد واقعا دیگه اونقدر توی ایران حفاری کرده و مقداری اجناس قدیم پیدا کرده که دیگه استاد شده. برم پولامو جمع میکنم که بعد پیامکشو جواب بدم. میدونستید خیلی از ابزارهای ریز و درشتی که توی کشاورزی و سفالگری، توی قالیبافی و فلزکاری کاربرد داره اختراع همین ایلامه ها بوده؟ این رو گفتم که به طرز خلاقانه حامی مالی این اپیزود رو معرفی کنم که از قضا کارشون ابزار هست. شرکت ابزارسرا قدمت زیادی هم داره، حالا نه در حد باستان ولی 28 ساله که فعال هستند. فروش و توزیع انواع ابزارها رو دارند، ابزارهای دستی و برقی مثل دریل و اره، همینطور ابزارهای شارژی که خیلی طرفدار داره این روزا، تجهیزات صنعتی، نیمه صنعتی و خانگی مثلا کارواش فشار قوی، بخارشوی، دستگاه جوش، جنراتور، ابزارهای کشاورزی و باغبانی مثل چمنزن، هرسکن، نهالکن، اره زنجیری با موتور بنزینی، ابزار تجهیزات ایمنی هم دارن مثل کلاه، عینک ایمنی، ابزارهای دیگه هم هست مثلا جنراتور، سیستم‌های شستشو، جاروبرقی، شلنگ، اتصالات. آره و اینا 2000 تا کالا همین الان موجوده توی وبسایتشون. 150 نماینده در سراسر ایران دارن و همه ابزارهای ابزارسرا گارانتی تعویض و تعمیر دارند. ابزارسرا به اصالت و کیفیت و خدمات مطمئن توجه داره. یه سری به وبسایتشون بزنید ببینید چه خبره. ابزارسرا.com. خلاصه که این ایلامی ها واقعا وجود داشتن زبون بسته ها. نزدیک به 2660 سال پیش حوالی خوزستان و ایلام و بوشهر و کرمان و لرستان امروزی اینا همش ایلام بوده. این ایلامی ها خوب گوشه دنجی هم پیدا کرده بودند. اصلا برگ برنده شون همین بود. از یه طرف میخوردن به ارتفاعات پیوسته زاگرس، از اون طرف هم که رودخونه ها بود، کارون و کرخه. اون پایین هم که میخورد به خلیج همیشگی فارس. که البته اون موقع اسمش این نبود ولی خب همیشگی فارس. میخوای چیکار کنی؟ ایلامی ها بت پرست بودن. حکومتشون هم یه حکومت مذهبی بود. یعنی ما از همون اول با حکومت مذهبی استارت زدیم داداش. حالا ممکنه بگین بت پرستی هم مگه مذهبه؟ خب پس چیه؟ نه چیه پس؟ کامنت کنید ایمپرشنمون بره بالا. مذهب دیگه نیست. تازه الان دیگه جهان خیلی مینیمالیستی شده، یه خدا دارن و خلاص. اون موقع 37 تا خدا وجود داشته، یعنی 37 تاش رو فقط شناسایی کردن باستان شناسا. این که میگم شناسایی شده یعنی بالاخره یه مجسمه، یه لوحی، متن، چیزی دربارشون پیدا شده، یه اسمی ازشون آورده شده. وگرنه خب خدا که از خیلی قبلترش هم بوده، دوراشو قبلا زده بوده دیگه، دنبال آرامش بوده، دنبال اسم در کردن که نبوده. که اینه که ما هم الان خیلیاشون رو نمیشناسیم. یکی از پادشاهان ایلام هم به اسم اونتاشگال یه نگاهی به وضع خدایان کرد و گفت چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ تصمیماتی گرفت و ابلاغ کرد تحت عنوان سامانه یک پارچه سازی خدایان و طرح تجمیع خدایان. چون سامانه نبود اون موقع که همه چی بره تو سامانه، اومد چه کار کرد؟ یه معبد بزرگ درست کرد، 5 طبقه، شکل یه سبد وارونه. اینو تقدیم به خدایان کرد، هر کی بره سر خونه زندگیشون تو. پنت‌هاوس رو هم داد به خدای عزیز کردش که خب اسمش سخته، ول کنید دیگه. اسم این معبد بزرگ یا زیگورات رو دیگه حتما شنیدید، چوغا زنبیل. چوغا زنبیل به معنی تپه سبدی. خدایان ایلامی ها مذکر و مؤنث بودند. دیگه ما خبر نداریم اینا چطوری تو این طبقات زندگی میکردند. یه سری طبقات مخصوص بانوان بوده، مثلا بالاش زده بوده ورود خدایان آقا اکیدن ممنوع، حتی شما خدای عزیز، یا اصلا اینا مختلط بودن، اشغال بوده. آخه اینا ظاهرا ازدواج هم میکردن با هم.
Did you know 1 in 2 women wear the wrong foundation? Magic foundation is hard, but Il Makiage makes it easy. Take the Power Match quiz to find a better match in seconds, customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Available in 50 shades of weightless natural coverage. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Just pay shipping. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
اینا که منظورم خدایان باری تعالی هاست. زیربنای نظام حکومتی ایلام هم فره ایزدی بوده. فره ایزدی یه جور تلسم جادویی از طرف خدایان بوده که این تلسم دو کاره بوده، هم محافظت میکرده از پادشاهان، هم دهن مخالفین رو سرویس میکرده. در واقع همون دهن بقیه رو که سرویس میکردند، اون محافظت خدایان هم توش مستتر بوده. چون پادشاه ایلام نماینده خدا بوده، دیگه کسی هم جرأت نمیکرده بگه بالا چشش ابرو. یعنی دیگه شما چه دست میذاشتی رو حکومت ایلامی ها، چه عکس خدا رو پاره میکردی، داشتی یه کار میکردی، چه از حکومت ایلامی ها انتقاد میکردی، چه توی چوغا زنبیل بمبگذاری میکردی. این یکی بوده. کسی که میخواست از اون جور کارا بکنه محکوم به مرگ میشد، راحت هم میکشتنش. به خصوص از یه جایی به بعد دیگه قلمروی پادشاه ایلامی همون قلمروی خدایان محسوب میشد، یه حالت نداری داشتن با خدایان. مثلا توی لوهای اون دوره هست که برای مجازات یه بابایی اینطور نوشتن که حکمش این است که بندازندش در رودخانه شازی تا ایزد رودخانه شازی با گردابهایش جمجمه او را خورد کند و گرز ایزد و شاه بر سرش کوبیده شود توسط همون رودخانه شازی و از قلمروی ایزد و شاه رانده شود باز توسط همون رودخانه شازی. یعنی بندازنش در رودخانه که بره واسه خودش این لکه ننگ. حالا بنیانگذار دودمان اپرتی که در حدود سال 1850 پیش از میلاد تشکیل شده بود، در لوحی که از سال اول فرمان رواییش به دست آمده خودش رو اون تو خدا نامیده. کار رو یک سره کرده دیگه. آدم بیریایی بوده، عاشقش شدم. ولی این بابا اولین و آخرین پادشاه ایلامی بوده که گفته من خدام. بعد از این خود خدا انگار پادشاهان بعدی اومدن گفتن خب حالا تو هم شلوغش نکن دیگه، ما خادم و نماینده و ابزار دست خدایان هستیم رو زمین. خدا میگه ما انجام میدیم، ما کی باشیم؟ بنده کمترینیم، همه کار مملکتیم. حالا میرسیم به جاهای جالب قصه ایلامی ها. توی دوره اولیه ایلامی ها سیستم پادشاهی اینطور بود که 3 نفر با هم تیم حکومت رو داشتند. یکی خب پادشاه اصلی، اون 2 نفر هم برادر و پسر شاه بودند. برادر جوانتر شاه نایب السلطنه بود، بعدش هم پسر شاه یا همون ولیعهد بود. حالا اگه شاه میافتاد میمرد، برادر شاه میومد جانشینش میشد، با بیوه شاه یعنی زن برادر سابقش هم باید ازدواج میکرد. جزو آپشن های پادشاه شدن بود. حالا شایدم برای بعضیاشون واقعا آپشن محسوب نمیشد، ولی خب باید زن داداشه رو دیگه میگرفت. اون پسر شاه جنت مکان هم حالا بود تا عموش که پادشاه شده بیفته بمیره، ان شاء الله بیفته رو تخت مرده شورخونه تا بتونه پادشاه بشه. چون عموش با مامانش ازدواج کرده بود، خب اعصاب درستی هم نداشت. یعنی این وقتی میرفت پیش عموش که پادشاه شده بود، عموه بهش میگفت عمو جان واقعا مامان خوبی داری. دیگه این واقعی بودا. چی بود این اصلا؟ اینجا درسته که نقش زنان هیچی به ایجا به نظر میرسه، ولی نقششون واقعا مهم بود. پادشاهی از طریق مادر به ارث میرسید نه پدر. جانشین پادشاه پسر ارشد بود، ولی به شرطی که حاصل ازدواج درون خانوادگی باشه، نه اینکه بچه یه غریبه باشه. این ازدواج درون خانوادگی عجیبه، واقعا عجیبه. یه پسری پسر ارشد حاصل ازدواج پادشاه با یه دختر غریبه. حالا یه برادر کوچکتر داره که اون حاصل ازدواج پادشاه با خواهرش بوده. خب این پسر کوچیکه پادشاه میشده، نه اون پسر ارشد. این پسر مادرش با حفظ سمت عمش هم بود. یعنی چه به این فوش عمه بدید چه مادر، این یکی بود. واقعا عجیبه. حالا اگه یه پادشاهی با دختر خودش ازدواج میکرد، دیگه خیلی بچهشون مشروعیت پادشاهی داشت. ای مردشور سلسله و ایلام و تمدنتون رو ببره، چی بود این اصلا؟ یعنی این پادشاهان ایلامی مثل دانشجویان ترم یکی، هر مؤنثی میدیدن میخواستن باشه ازدواج کنن، با این تفاوت که اونا میتونستن، قدرتشو داشتن، دانشگاه هم نبوده. اینا توی خود خانوادهشون هر کی دمپرشون بوده. هی بابا، از سده 12 پیش از میلاد به این ور شاه ایلام تنها حکومت میکرد. اون 2 مقام هم حذف شد. همسایه غربی ایلام که میشه منطقه بین النهرین و سمت عراق امروزی، اونجا کشور سومر وجود داشت. شمال کشور سومر هم کشور بابل قرار داشت. یعنی سومر و بابل رفته بودند یه جا خوش آب و هوا پیدا کرده بودند، کشور درست کرده بودند. کجا؟ بین النهرین یا میان رودان. خوب جایی بود اونجا. بین دجله و فرات سرسبز بود، خوش میگذشت. همین هم باعث جنگ‌های بی‌پایانی بین این کشورها میشد. این آشوری‌ها حمله می‌کردند سمت بابل. آشوری‌ها از سواری هم بلد بودند. غنیمت‌هایی که جمع می‌کردند، پا می‌ذاشتن به فرار، می‌گفتند بود تا بگیری ما رو. یعنی همین اسب‌سواری باعث می‌شد خیلی از جنگ‌ها رو ببرند. قدرت موشکی زمانه محسوب می‌شد این اسب‌سواری. بعد جالب اینجا بود که اینا مثل سگ و گربه بودند، ولی یهو همون لالوها یه پادشاهی اومد میگفت خب زدیم کشتیم خندیدیم بسته دیگه. با دختر اون پادشاهی ازدواج می‌کرد و صلح برقرار می‌شد. تا پادشاه بعدی صلح برقرار بود معمولاً دوباره مثل سگ و گربه می‌افتادن به جون هم. حالا توی دوران ایلام باستان یعنی 2280 سال قبل از میلاد ایلامی‌ها یه حمله اساسی کردند به سومر و کار رو یکسره کردند. سومر رو گرفتن دیگه. سومر شد مستعمره ایلام. تا حدود 150-160 سال بعد هم سومر جزو ایلام بود. حالا ایلام و بابل با هم همسایه بودند. آشوریا اون بالای آتش می‌سوزوندن. اونقدر آتش سوزوندند که بالاخره تونستن چوب لای چرخ ایلام و فره ایزدی و یکی دو جین خدا بکنن. راستی گفتم چرخ، یادم رفت بگم که اختراع چرخ هم کار همین ایلامی ها بوده. قضیه مهاجرت بزرگ رو شنیدین؟ حالا میگم براتون. در دوران ایلام باستان حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح اقوامی با ریشه هندواروپایی از شمال فلات ایران مهاجرت کردن به سمت فلات ایران. جایی که قبلا زندگی میکردند هم سرد بود، هم جمعیتشون زیاد شده بود، همین که گوسفند و بزبزغالشون همه علفا رو دیگه خورده بودند، دیگه ناچار به مهاجرت شدند. برعکس الان که از فلات ایران مهاجرت میکنن به سرمای کانادا. این چرای بیرویه دام ها هم یادتون بمونه. هم توی تاریخ کاربرد داره، هم تو جغرافی. هر سوال تاریخی و جغرافیایی که بلد نبودین، جلوش بنویسین چرای بیرویه دام ها، نصف نمره رو میگیرین. کی اینا رو بهتون میگه آخه؟ خلاصه، مهاجران هندواروپایی چند دسته شدند. تخص شدن توی منطقه. یه عده که عقل و بال بهتری داشتن و آینده نگر بودن از همون بالا رفتن سمت اروپا. یه عده هم راست دماغشون رو گرفتن اومدن پایین. همین که از رود جیهون رد شدن یه دستشون خیلی خسته شده بودن، گفتن وایسین ما دیگه همینجا میخوایم پیاده شیم. اینا شدن قوم پارت که در شمال شرقی فلات ایران ساکن شدند. بقیه هم که راه رو ادامه دادند باز دو دسته شدند. اونایی که طبع گرمتری داشتن و یکم سبزتر بودند راه شرق رو گرفتند، رفتن سمت هند. بقیه همه هم تو رفتن جلوتر. اون دسته اول بود که گفتم آینده نگر بودن، رفتن سمت اروپا. یکم که جلوتر رفتن گفتن از یکی بپرسیم اروپا اصلا کجاست. از یکی پرسیدن داداش اروپا کدوم سمته؟ اونم چشاشو تنگ کرد و یه نگاه خریدارانه به این نژاد سفید و خوشگل انداخت و گفت بالام جان دست چپ مریتان پایین، دریا را که رد کردیتان همون دوروبر است. این شد که قوم ما در منطقه حوالی قزوین امروزی ساکن شدند. حالا قزوینی ها ممکنه بیان بگن لهجه قزوین رو بلد نیستی، داری ادا در نیار. خب این لهجه قزوینی 2000 سال قبل از میلاده، مگه میدونی لهجهشون چطوری بوده؟ همینطور بوده که گفتم، صحبتم نباشه وسط کلاس. برگردیم سر دسته دوم که بعد از جدا شدن از اقوام هندی راه رو به سمت مرکز و جنوب فلات ایران ادامه داده بودند. اونها هم بین دامنه‌های زاگرس و دریای جنوب یه جایی رو انتخاب کردند. اونجا شد مرکز سکونت قوم پارس. حالا این اقوام هم برای خودشون قلمرو داشتن و کم کم حکومت واسه خودشون دست و پا کردند. از جمله قوم پارس که یه خورده که همون سمت زاگرس و جنوب زندگی کرد، گفت دیگه بعد این همه یک جانشینی یه حکومت مونشه. حکومت پارس رو درست کرد. بعد هم فشار آورد سمت ایلامی ها. از طرفی اقوام آریایی که حالا همسایه ایلامی ها شده بودند، گاهی ایلامی ها رو کمک می‌کردند برای جنگ با آشوری ها. در طول سالیان دراز پس از ایلام باستان تا دوره ایلام نو، 7 تا جنگ درست درمون بین ایلام و آشور در گرفت. ولی بعد از مدت‌ها تونسته بودن با هم توی یک رابطه بازرگانی بمونن. حتی وقتی در ایلام قحطی و گرسنگی پیش اومد، کمک‌های بشردوستانه از آشور به ایلام فرستادن که مردم زنده بمونن. ولی همیشه یه دیوونه پیدا میشه که یه سنگی رو بندازه ته چاه که 100 عاقل نتونن در بیارن. ماجرا از این قرار بود که یه بار آشور بانیپال، پادشاه آشور، برای تنوع به مصر حمله کرده بود. خبرش به گوش اورتک، آخرین پادشاه ایلام، رسید. دید بیشه خالیه، حمله کرد به منطقه تحت حکومت آشور. آشور بانیپال از مصر برگشت و دید اوضاع آشور ناجور شده. این اورتک حمله کرده اینجا. دهنه اسب رو کج کرد به سمت ایلام. آشور حمله کرد به ایلام و انتقامش رو گرفت. بالاخره پادشاهی 2660 ساله ایلام از بین رفت و بدین ترتیب آشوری ها اپیزود ایلام ما رو هم به پایان رسوندند. توی یک کتیبه از قول آشور بانیپال ثبت شده که 14 شهر را به اضافه قصبه های بیشمارشان در 12 بخش ایلام فتح کردم، خانه های آنان را ویران کردم و به آتش سوزاندم و تبدیل به زباله و ویرانه کردم و تعداد غیر قابل شمارشی از جنگجویان آنان را کشتم. شما اولین اپیزود از مجموع اپیزودهای جاده قدیم رو شنیدید که قرار کل تاریخ رو براتون روایت کنه. نمور نمور میایم جلو اگه عمری باقی باشه. نویسنده اصلی مجموع جاده قدیم مریم حاجی بنده عزیز هست که خیلی خیلی ازش ممنونم و ممنون از حامیان مالی پادکست که باعث میشن بتونیم منظم کار کنیم و پیش بریم. حامی مالی این اپیزود هم خوشبار تواضع بود و ابزار سرا. جاده قدیم به صورت تصویری هم ضبط میشه با تصاویر و ویدیوهای مربوطه توی کانال یوتیوب نیو گپ. این ویدیوها منتشر میشه. ممنون از همراهان پادکست طنزپردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی جلوه‌های بصری، مهدی آقایی موزیک تیتراژ و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تری آپارتمان. فعلاً.